تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
حزب الله لبنان درباره شروع احتمالی درگیری به اسرائیل هشدار داد. فرمانده ناتو در افغانستان میگوید تجهیز بیشتر نیروها امنیت منطقه را تضمین میکند. و محمود احمدی نژاد خواستار تغییر محل سازمان ملل متحد شد. نیوشا بغراتی هستم. درود بر شما. شنبتون رو با ما به پایان بردید و نخستین ثانیه های بامداد یک شنبه رو به ما گوش میکنید. به مجله نیمه شب 22 دی ماه 87 11 ژانویه 2009. امیدوارم در این شب سرد زمستونی که ما لااقل اینجا سرمای منفی 12 درجه رو حدوداً تجربه میکنیم و باش دست و پنجه نرم میکنیم، شما دلهاتون گرم باشه و همراه با رادیو فردا. همراه شما هستم توی یک ساعت آینده، میزبانتون با خبر، گزارش و گفتگو. باشید، اول خبرها رو میشنویم، برمیگردم با فهرست مطلب امشب. مسئول خبرهای این ساعت مهین گرجیه که کنار من نشسته الان در استودیو خبر با دستی پر خبر. مهین، شب تو هم خوش.
شب خوش. حزب الله لبنان به اسرائیل هشدار داد که از حادثه شلیک راکت به خاک این کشور از جنوب لبنان به عنوان دستاویزی برای آغاز یک درگیری دیگر با این گروه استفاده نکند. روز پنجشنبه گذشته دست کم 3 راکت از جنوب لبنان به سوی اسرائیل شلیک شد. حزب الله لبنان که قدرتمندترین تشکیلات نظامی در این منطقه به حساب می آید، هر گونه دخالت در این حادثه را تکذیب کرده است. در همین حال، خبرگزاری رویترز به نقل از محمد رعد، رهبر فراکسیون حزب الله در مجلس لبنان، نوشته است که این گروه آماده ی هر گونه رویارویی احتمالی است. وی اما در این حال تاکید کرد که حزب الله اجازه نمی دهد برخلاف میلش وارد جنگی ناخواسته شود. فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان در دیدار با جو بایدن معاون رئیس جمهوری آینده آمریکا بر ضرورت تجهیز بیشتر این نیروها در مبارزه با شورشیان طالبان تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری ها، جنرال دیوید مک‌کیرنان در ملاقات با جو بایدن گفت که امسال فرصت های بسیاری برای پیشرفت های قابل توجه در افغانستان وجود دارد. به گفته سخنگوی ارتش آمریکا در افغانستان، جنرال مک‌کیرنان که فرماندهی 65,000 سرباز حاضر در نیروهای ائتلاف را بر عهده دارد، در این دیدار تاکید کرده است که برای تأمین امنیت منطقه باید بر تعداد تیپ‌های مانورهای زمینی، هلیکوپترها و سایر امکانات مورد نیاز افزود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران بار دیگر با انتقاد از سیاست‌های شورای امنیت سازمان ملل در زمینه حمله اسرائیل به غزه گفت که تصمیمات به گفته وی یک طرفه و ضد انسانی این شورا برای هیچ یک از ملت‌های جهان ارزشی ندارد و ساختار این شورا باید در راستای دفاع از حقوق ملت‌ها تغییر کند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، رئیس جمهوری ایران گفت که به دلیل سختگیری ایالات متحده آمریکا برای صدور ویزای ورود به این کشور، مکان این سازمان باید تغییر کند. به گفت جمهوری اسلامی آماده است تا مکان لازم را در اختیار این سازمان قرار بدهد. پیش از این انتقادهای تند آقای احمدی نژاد از سازمان ملل، از جمله کاغذ پاره خواندن قطعنامه‌های شورای امنیت این سازمان، با انتقادهای بین‌المللی مواجه شده بود. و در اسپانیا، بارش برف سنگین که از روز جمعه در این کشور آغاز شده، هزاران مسافر در فرودگاه بین‌المللی باراخاس مادرید را برای دومین روز متوالی سرگردان کرده است. بارش برف در اسپانیا که گفته می شود در دهه اخیر بی سابقه بوده، روز جمعه باعث تعطیلی 5 ساعته که فرودگاه بین‌المللی مادرید شد. ادامه این وضعیت در روز شنبه باعث مختل شدن نزدیک به 1000 پرواز در این فرودگاه شد. تلویزیون ملی اسپانیا به نقل از مدیر ارتباطات فرودگاه‌های اسپانیا اعلام کرد که مقامات این فرودگاه در تلاشند تا بتوانند فعالیت عادی در این فرودگاه را از سر گیرند. نیوشا.
مهین گرجی، متشکرم مهین. آخرین خبرها بود. بیشتر فراسوی خبر روی همین طول موج. شانزده روز، 800 کشته، هزاران مجروح و غزه همچنان ملتهب در بمب است. بانک بریتانیایی جریمه می شود. اتهام همکاری با همتای ایرانی. بحران برنج در ایران. آقای رئیس جمهور، برنج وارد نکنید. نامه 3 استاندار به محمود احمدی نژاد. اینها و بیشتر پایان دومین آرت اکسپوی تهران، موفقیت یا شکست، روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. نبض تلاش‌های دیپلماتیک جهانی هنوز در غزه می‌تپه. جنگ در نوار غزه وارد 16مین روز خودش شده و تلاش‌های بین‌المللی برای توقف جنگ در این منطقه کوچک بحران زده ابعاد گسترده‌تری به خودش گرفته. در آخرین تحول محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی از حماس جناح رقیبش خواسته تا طرح آتش بس مصر رو بپذیره. آتش بسی که شاید بتونه به بحران غزه پایان بده. بحرانی که هزینه‌اش در کنار بقیه موارد جان بیش از 800 نفر بوده. مانیا منصور و آخرین تحولات نوار غزه.
اسرائیل روز شنبه نیز به حملات زمینی و هوایی خود به نوار غزه ادامه داد که در این حملات 16 فلسطینی از جمله 7 نفر از اعضای یک خانواده کشته شدند. این در حالی است که فعالیت‌های دیپلماتیک بین‌المللی برای حل بحران در نوار غزه ادامه دارد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز شنبه با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر دیدار کرد. نماینده‌ای از حماس نیز با مقامات مصری در اواخر روز شنبه گفتگو کرد. همچنین مقامات کشور ترکیه و فرانک والتر شتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان نیز برای پیوستن به مذاکرات به قاهره پایتخت مصر خواهند رفت. محمود عباس از اسرائیل خواسته است تا پیشنهاد مصر را برای آتش بس بپذیرد. در پیشنهاد آتش بس مصر شروطی از قبیل آتش بس فوری، بازگشایی معابر امن برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه، مذاکرات مستقیم دو طرف درگیر، رفع محاصره غزه از جانب اسرائیل، آشتی دو گروه فتح و حماس و اتخاذ تدابیری برای امنیت مرز رفح در نظر گرفته شده است. محمود عباس همچنین از گروه حماس خواست تا با پذیرفتن پیشنهاد آتش بس مصر به حملات راکتی خود به جنوب اسرائیل پایان دهد. در راستای فعالیت‌های دیپلماتیک بین‌المللی در جهت پایان جنگ در نوار غزه، بانوهای اول کشورهای اسلامی در خاورمیانه روز شنبه در استانبول گرد هم آمدند و خواستار توقف حملات اسرائیل به نوار غزه شدند. به گفته مقامات پزشکی و مقامات سازمان ملل در نوار غزه تا کنون بیش از 800 فلسطینی در حمله نیروهای اسرائیلی کشته شده که در حدود نیمی از آنها زن و کودک بودند. همچنین بیش از 3300 نفر مجروح شدند. تا کنون 14 اسرائیلی نیز در جریان این درگیری ها کشته شدند. مقامات سازمان ملل تخمین زدند که در حدود 50,000 فلسطینی به سوی مرز رفح گریختند و بسیاری از آنها به دنبال پناهگاهی در مدارس سازمان ملل هستند. به گزارش مقامات سازمان ملل، تلفات فلسطینیان در جنگ اخیر نوار غزه بیشترین تلفات آنها از زمان جنگ 1967 عرب و اسرائیل بوده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه قطعنامه‌ای را صادر کرد و خواهان آتش بس در غزه شد، اما اسرائیل آن را به علت ادامه حملات راکتی حماس غیر قابل قبول دانسته و حماس نیز به علت آنکه در آن نامی از گروه حماس برده نشده آن را رد کرد. با گذشت دو هفته از آغاز حملات اسرائیل به نوار غزه، مردم این منطقه به شدت از کمبود آب آشامیدنی، غذا و دارو رنج می‌برند.
آخرین های باریکه غزه، غزه بحران زده. مانیا منصور بود. غزه این روزها مسئله ایه که پیامگیر رادیو فردا رو هم شاید بشه گفت به نوعی تحت سیطره خودش در برده. شما و نظراتتون درباره غزه قلم و کاغذ آماده کنید، برمیگردم شماره تماس بهتون میگم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
میخواستم بگم این هواداران جمهوری اسلامی طرفدارانشون مرتب میان روی خط رادیو فردا خواهان اجرای شدن حقوق بشر در مورد فلسطینیان هستند، ولی دولت اسرائیل با مردم خودش حداقل حقوق بشر رعایت میکنه. این طرفداران جمهوری اسلامی حقوق بشر برای فلسطینیا میخوان، بهتر نیست یه بار هم این حقوق بشر در مورد خود شهروندان ایرانی بخوان که حکومت اجراش بکنه. خداحافظ.
سلام رادیو فردا، میخواستم بگم که سازمان ملل و به خصوص شورای امنیت تا زمانی که تحت سیطره آمریکا هست هیچ وقت قطعنامه مفیدی مبنی بر آتش بس و که به نفع فلسطین هم باشه صادر نخواهند کرد. متشکرم.
نام ناصر هستم، از آلمان تماس میگیرم. میخواستم در رابطه با مشکل عرب اسرائیل نظر خودم رو اعلام بکنم. از اونجایی که این مسئله 60 سال طول کشیده و هنوز به یک راه حل قطعی نرسیدیم، تنها راه مسئله تشکیل دو تا دولت دموکراتیک در کنار هم هست که هم مردم عرب و هم اسرائیل به شکل صلح‌آمیز و دموکراتیک در کنار هم زندگی بکنن. مرسی، خداحافظ.
شماره تماسمون رو یادداشت کنید: 00420221124113. این شماره ای که اختصاص داره به پیام‌های صوتی شما، میتونید نظراتتون رو این رو ضبط بکنید و همونطور که شنیدید در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا این نظرات پخش میشه. اگر میخواید اس ام اس بزنید، نظراتتون از طریق اس ام اس به دست ما برسه و خونده بشه، به این شماره میتونید پیامک بفرستید: 00420-603-87-41-50. راه دیگه ارتباطیتون با ما وبسایت رادیو فرداست. میتونید برید به radiofarda.com، کلیک کنید پایین صفحه سمت چپ در بخش شما چه فکر میکنید. در حال حاضر اختصاص داره به غزه، نظر شما رو جویا شدیم درباره راه حل نهایی بحران غزه. راه حل نهایی بحران غزه چیست؟ برید به شما چه فکر میکنید در radiofarda.com، نظرتون رو اونجا بنویسید. میتونید با بقیه شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا هم اونجا به بحث بپردازید. توی radiofarda.com که هستید میتونید آخرین تحولات غزه رو هم دنبال بکنید، از جمله مسئله کمک ایران به غزه که از چه طریقی میتونه صورت بگیره و از چه طریقی تا به حال صورت گرفته. On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance. אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדין ג'אד. זמן לנף אמלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
تایپ کنید به جای radiofarda.com دوردشت.com. دوردشت.com با دوتا او نوشته میشه، آخرین فیلتر شکن رادیو فرداست. بانک بریتانیایی جریمه میشه، اتهام مراودات بانکی با ایران. مقام های قضایی آمریکا روز جمعه اعلام کردند که بانک بریتانیایی لویدز موافقت کرده که به خاطر نقض تحریم های آمریکا علیه ایران و سودان مبلغ 350 میلیون دلار جریمه پرداخت کنه. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم روزا آژیری.
رابرت ام مورگنتاو دادستان منطقه منهتن اعلام کرد که بانک لویدز پذیرفته است بین سالهای 2001 و 2004 با فراهم کردن امکانات غیرقانونی برای بانکهای ایرانی به آنها کمک کرده است تا 300 میلیون دلار را از سیستم بانکی آمریکا منتقل کنند. آقای مورگنتاو بانکهای ایرانی این پرونده را بانکهای ملی، سپه و صادرات معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های قضایی آمریکا می‌گویند که شعبه‌های بانک لویدز در بریتانیا و دبی از سال 1995 تا سال 2007 در اطلاعات مربوط به انتقال الکترونیکی پول به گونه‌ای دست می‌بردند که مسئولان مالی آمریکا نتوانند درست آنها را شناسایی و متوقف کنند. بر پایه همین گزارش، دادستان منهتن افزوده است که در یکی از این موارد، ایران از بانک لویدز برای خرید قطعه‌ای که در ساخت موشک‌های دوربرد مورد استفاده قرار داده، بهره برداری کرده است. همچنین به گفته این مقام قضایی آمریکا، گمان می‌رود برخی از فعالیت‌های مالی تهران نیز در پیوند با فعالیت‌های هسته‌ای ایران بوده است. طی چند سال گذشته، وزارت خزانه‌داری آمریکا بانک‌های خارجی را تحت فشار قرار داده که رابطه خود را با بانک‌های ایرانی متوقف کنند یا از میزان آن بکاهند. وزارت خزانه‌داری آمریکا این بانک‌ها را متهم به پشتیبانی از برنامه هسته‌ای ایران و حمایت از گروه اسلامگرای فلسطینی حماس و گروه حزب الله لبنان می‌کند. سومین قطعنامه تحریمی شورای امنیت که در ماه مارس گذشته به تصویب رسید، از تمامی نهادهای مالی بین المللی می‌خواهد تا در مورد فعالیت بانک‌های ایرانی از جمله بانک‌های ملی و صادرات با هوشیاری عمل کنند. پیشتر شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌های علیه بانک سپه ایران وضع کرده بود. ایران بارها اعلام کرده است که بانک‌های این کشور هیچ عمل غیرقانونی انجام ندادند. وزارت دادگستری ایالات متحده نیز اعلام کرد بانک لویدز مجرمانه بودن رفتار خود را تصدیق کرده و پذیرفته است که در قبال بسته شدن پرونده تحقیقات توسط مقامات آمریکایی جریمه نقدی پرداخت کند. در همین حال بانک لویدز نیز اعلام کرد که با مقامات آمریکایی کاملا همکاری کرده و تحقیقات خود را در اختیار آنها گذاشته است. به گفته دادستان منطقه منهتن، مقامات قضایی آمریکا اکنون سرگرم بررسی نقل و انتقالات مالی 9 بانک مهم دیگر در رابطه با نقض تحریم‌های آمریکا هستند. وی نامی از این بانک‌ها نبرد.
رضا ژیری بود. همچنان اقتصاد مربوط به ایران، این بار نزدیکتر. 3 استاندار ایران، استاندارهای گیلان، مازندران و گلستان در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران خواستار منع واردات برنج و مرکبات به ایران شدند. چرا؟ بشنویم از بهروز کارونی.
وزارتخانه‌های بازرگانی و جهاد کشاورزی از صدور مجوز واردات برنج و مرکبات خودداری کنند. این خواسته 3 استاندار گیلان، مازندران و گلستان از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران است. این درخواست در شرایطی عنوان می شود که وزیر بازرگانی در جریان رأی اعتماد مجلس قول داده بود که تا سال 1387 یعنی امسال ایران در زمینه برنج به خودکفایی می رسد. در هفته های اخیر گزارش های گوناگونی در مورد واردات بی‌رویه برنج و مرکبات به ایران انتشار یافته است. در همین ارتباط جمیل علیزاده شایق دبیر انجمن برنج ایران به تلویزیون دولتی ایران گفته است برنج های تولیدی در شمال ایران در انبارها مانده است. در این ارتباط غلام علی قربانی که از اعضای هیئت مدیره این انجمن از حداقل 450 هزار تن برنج بدون مشتری در انبارها خبر داده و گفته است برنج ارزان خارجی بازار را به تصرف خود درآورده است. این موضوع به گزارش خبرگزاری مهر پیامدهایی مانند پوسیدگی برنج در انبارها و زیان مالی برای کشاورزان و شالیکوبی‌های شمال ایران داشته است. این در حالی است که مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی در روز 23 آذر به خبرگزاری ایسنا گفت 70 هزار تن برنج با هدف ذخیره استراتژیک برای سال آینده وارد ایران شده است. در این حال بر اساس برخی گزارش ها در سال جاری نیز حدود 500 هزار تن برنج وارد ایران شده است. بحران برنج در استانهای شمالی ایران تا به دانجا پیش رفته است که امام جمعه شهر بابل نیز روز 4 دی ماه از سیاستهای اتخاذ شده در بحران کشاورزی انتقاد کرد. امام جمعه بابل در این مورد به بروز مشکلات برای شالیکاران و باغداران مرکبات اشاره کرد. در زمینه مرکبات نیز مدیر عامل اتحادیه تولید کنندگان مرکبات ایران خواستار متوقف شدن واردات مرکبات شده تا به گفته او بازار برای عرضه محصول ایرانی آماده شود. این درخواست با توجه به زیان سنگین باغداران مرکبات از سرمایه سال گذشته در ایران ابراز شده است. زیانی که به گفته کارشناسان کشاورزی هنوز به طور کامل از سوی دولت جبران نشده است. اعتراض به واردات محصولات کشاورزی در ایران موضوع جدیدی نیست و هر ساله سیاست دولت برای واردات محصولات کشاورزی اعتراض‌ها و انتقادهایی را برانگیخته است. در آخرین مورد حسن روحانی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت دولت به جای رفع موانع تولید و حمایت از کشاورزان و باغداران بیشتر به فکر واردات محصولات دیگر کشورهاست. با همه اینها مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی چند روز پیش اعلام کرد تعرفه واردات میوه از 15 بهمن کاهش خواهد یافت، موضوعی که به گفته برخی از کارشناسان اقتصادی به معنای صدور مجوز برای واردات گسترده میوه به ایران خواهد بود.
واردات برنج و مرکبات را متوقف کنید. درخواست 3 استاندار از رئیس جمهور ایران بهروز کارونی بود. اینجا پراگ استودیو خبر و شما همراهان دیرگاهی رادیو فردا.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
دانشجویان معترض دانشگاه شیراز میگن که اعتصاب غذای خودشون رو تا امروز یک شنبه به تعویق انداختند. امروز روزی که 19 دقیقش رو پشت سر گذاشتیم، چرا که دادگاه بعد از ظهر روز شنبه اسناد مبنای وثیقه ها رو از والدین 4 دانشجوی بازداشتی این دانشگاه پذیرفته. دانشجویان معترض پیش از ظهر شنبه در گفتگو با رادیو فردا گفته بودند که اگر تا پایان وقت اداری شنبه 4 همکلاسیشون که در بازداشت اداره اطلاعات هستند آزاد نشند، اعتصاب غذای نامحدود خودشون را آغاز خواهند کرد. این دانشجوها به دستگیری 4 همکلاسیشون، احضار گروهی دیگه به اداره اطلاعات شیراز و ممنوع تحصیل شدن 17 دانشجوی دیگه اعتراض دارند. یکی از دانشجویان معترض دانشگاه شیراز که نخواسته نامش فاش بشه در گفتگو با همکارم الهی روانشاد توضیحاتی میده.
حوالی ظهر ساعتهای 1:30 تماس گرفته شد و یه نامه به والدین این دانشجوی دستگیری تحویل داده شد مبنی بر بازداشت سند این دوستان و آزادی این بچه‌ها.
یعنی وثیقه رو پذیرفتن با این حساب؟
بله.
وثیقه رو دریافت کردن و پذیرفتن؟
نه، هنوز وثیقه، چون وثیقه این دوستان شهرستانه، میبایست اینا این نامه رو ببرن شهرستان، سند اونجا بازداشت بشه و نامش ارسال بشه دادگستری شیراز و این دوستان آزاد بشن. امشب قرار شد که امروز این نامه ارسال بشه به شهرستانایی که این بچه‌ها ساکنن و اون وثیقه بازداشت این دوستان آزاد شد.
پس با این حساب اعتصاب غذای شما منتفیه؟
فعلا اعتصاب غذا به یکی از خواستایی که ما برای اون اعتصاب غذا که میخواستیم انجام بدیم رسیدیم، یعنی آزادی بچه ها. ولی خواسته های دیگه هم هست، از جمله 10 نفر نظاری به وزارت اطلاعات و برداشتن احکام کمیته انضباطی که اینا هنوز محقق نشده. فعلا ما این اعتصاب غذا رو به تعویق انداختیم تا این دوستان آزاد بشن. بعد از اون در صورتی که این دو تا خواسته برآورده نشه مجددا اعتصاب غذا برگزار میشه.
الان اوضاع در دانشگاه شیراز بر چه منواله؟
اگه من منظورتون استعدادتون رو که ندارم، ولی اینجوری برداشت کردم که چی کار میخواد بکنید تا کی میخواد صبر کنید، بس اینه که فعلا تا فردا ظهر ما دوباره صبر میکنیم و امیدواریم که این دوستان آزاد. با توجه به این نامه که صادر شده دیگه فکر نکنم اهمالی انجام بشه برای آزادی این دوستان. یه مطلب دیگه هم هست، اونم اینه که الان وضعیت جنبش دانشجویی در دانشگاه شیراز وضعیت مطلوبی نیست. 4 تا از بچهای دانشگاه شیراز هنوز در بندن. 10 نفر احضار شدن به وزارت اطلاعات که چند تنشون مراجعه کردن و هنوز خبری ازشون حداقل من ندارم. و خیلی موارد دیگه از جمله 17 نفر از این دانشجویان از تحصیل محروم شدن. لذا من خواهش میکنم از کلیه فعالین، به خصوص فعالین حقوق بشر و سایر فعالین که حمایت کنن از جنبش دانشجویی در دانشگاه شیراز. وبلاگ ما، وبلاگی که پس از دستگیری این دوستان را انداخته شد، وبلاگ tazadi87.blogspot.com میتونن نظرات خودشونو از طریق این وبلاگ و حمایت خودشونو اعلام کنن.
دانشجوی دانشگاه شیراز طرف گفتگوی الهه روانشاد بود. همینجا اضافه کنم بنابر آخرین خبری که همکنون به دستمون رسیده، در آخرین تحول مربوط به اعتراضات دانشگاه شیراز 3 نفر دیگه از دانشجوهای این دانشگاه بازداشت شدند. این خبر البته هنوز به صورت کامل برای ما تایید نشده. این خبر بعد از مصاحبه‌ای که شنیدید به دست ما رسید. تکرار میکنم، طی این خبر 3 تا از دانشجوهای دیگه دانشگاه شیراز بازداشت شدن. در بخش بعدی رادیو فردا سعی میکنیم در صورت تایید شدن این خبر جزئیات بیشترش رو به اطلاع شما برسونیم.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر می دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
دومین آرت اکسپو تهران هفته گذشته بعد از 10 روز به کار خودش پایان داد. این بازار بزرگ آثار هنری بعد از 4 سال تأخیر و در غیبت تعدادی از سرشناس‌ترین گالری‌های تهران با نمایش 1500 اثر از 750 هنرمند در رشته‌های نقاشی، حجم، خطاطی و امثال اون برگزار شد. این نمایشگاه رو دبیر این آرت اکسپو موفقیت آمیز خونده، اما برخی دیگه از حضار در این نمایشگاه نظر دیگه ای داشتن. در همین باره همکارم مهرداد سپهری با مهین بانو دریابیگی، مدیر گالری باسابقه دریابیگی در تهران که با آثار متعددی در دومین آرت اکسپو شرکت کرده بود گفتگو کرده و اول ازش پرسیده که کار این اکسپو چطور پیش رفته.
حالا نمایشگاه ابتدا خوب شروع شد، ولی یه مقدار تحت شعاع قرار گرفت به خاطر تجربه‌ای که از آقای فرشیان به عمل اومد. خب البته ایشون هم نقاش خوبی هستن و پیشکسوتن و ما علاقمند بودیم، ولی روز اول بیشتر از ایشون قدردانی شد و بعد اونطور که دلمون میخواست و انتظار داشتیم استقبال اونجور نشد. یعنی مثل این که تبلیغات کافی نبود.
آیا بیشتر گالری ها انتظار داشتن که استقبال بخش دولتی از نظر اقتصادی رونق بده به این آرت اکسپو یا بخش خصوصی؟
بیشتر بخش دولتی، به دلیل این که بخش خصوصی مردم الان خیلی پولی در دستشون نیست، نمیتونن خریدای خوبی بکنن. به تعداد معدودی علاقمند بودن، میامدن، میدیدن، ولی معمولا زیاد خریدار نبودن. اونطور که باید انجام نشد متاسفانه.
با توجه به اینکه 1500 اثر از 750 هنرمند بوده، فروش 70 میلیونی توسط بخش خصوصی و 65 میلیون توسط دفتر تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد، انتظار میرفت؟
من فکر نمی کنم انقدر فروش رو.
خب این رقمی بوده که دبیر آرت اکسپو تهران آقای عبدالحسینی بعد از پایان اکسپو اعلام کرد.
طور که من دیدم، یعنی افرادی هم که با هم بودیم، بالاخره نگارخونه های دیگه هم همه با هم صحبت می کردیم، اونجور فروش آنچنانی نبود. حالا چجوری برآورد کردن که شده 70 میلیون اینو 100 میلیون اون، من نمیدونم، ولی به نظر من اینجور فروش نبود. ما چیزی متوجه زیاد نشد، چون تابلوهایی که مال اساتید بود قیمتاش خب یکم بالا که خریداری کم کردن و نکردن از بعضیا. تابلوهای پایین قیمت هم که من نمیدونم 800 900 اینا که اون عددی نیست که آدم بخواد فکر بکنه که این همه فروش بوده.
دبیر آرت اکسپو هم اعلام کرده که بالاترین رقم فروش مربوط به یکی از آثار نقاشی خط آقای حمید عجمی بوده که که به مبلغ 10 میلیون تومان توسط بخش خصوصی خریداری شده.
حالا من اینطور که من توجه داشتم و گالری های دوره بر ما همه مال آقای عجمی هم، اگه یه تابلو 8 میلیون فروخته در مقابل این همه گالری و این همه فروشی که صحبتشه، 8 میلیون هم باز عددی نیست. من ندیدم تابلوهای خیلی گران قیمت بخرن، بیشتر تابلوهای ارزان قیمت خریدن.
مهین بانو دریابیگی بود. گفتگو از همکارم مهرداد سپهری. همیشه شنیدیم که فقر باعث لاغر شدن و بیرمقی فقرا میشه، اما این بار آمریکا نگران مسئله کاملا متفاوتیه. کارشناسان امور تغذیه نگرانن که بحران اقتصادی این کشور و درآمد کمتر جامعه باعث شیوع چاقی مفرط در این کشور بشه، کشوری که در حال حاضر هم بسیاری از شهروندانش از چاقی مفرط رنج میبرند. به واشنگتن میریم با همکارم نادر وکیلی.
بر اساس مطالعات و پژوهش کارشناسان امور تغذیه، شبح بحران اقتصادی در آمریکا میتواند روش‌های تغذیه غیر بهداشتی را گسترش دهد، روش‌های تغذیه نگران کننده که با درآمد کم مردم بی ارتباط نیست. بر اساس مطالعات کارشناسان امور تغذیه، این نگرانی از جای ناشی می‌شود که به هنگام رکود اقتصادی، بسیاری از مردم برای کاهش هزینه‌های خود در واقع از مصرف غذاهای نسبتاً گران قیمتی همچون ماهی تازه، سبزیجات و میوه تازه خودداری می‌کنند و در عوض به سوی غذاهای غیر بهداشتی روی می‌آورند. آدم دروونوفسکی، رئیس دانشکده علوم تغذیه در دانشگاه واشنگتن می‌گوید در حالی که مردم در مواقع رکود اقتصادی بل اجبار اقتصادی زندگی خواهند کرد، به سوی موادی روی می‌آورند که هم از کالری چندانی برخوردار نیست و هم به این علت که این مواد شکر اضافه دارند، نهایتاً شهروندان را با خطرات عمده بهداشتی روبرو می‌سازد. این کارشناس مواد تغذیه می‌گوید بیماری چاقی یا اوبیسیتی نتیجه مضر و خطرناک طبیعی این بحران خواهد بود. آقای دروونوفسکی می‌گوید مطالعات نشان می‌دهد که بر اساس کد پستی مردم در ایالت واشنگتن میتوان مشاهده کرد که میزان کسانی که به بیماری چاقی مبتلا هستند در مناطق فقیرنشین 5 برابر بیشتر از مناطق مرفه است. کارشناسان امور تغذیه میگویند غذاهای کم کالری معمولا همراه با چربی و شکر فراوان عرضه میشوند. پژوهشگران امور تغذیه خاطر نشان می‌کنند بهترین مثال در واقع رستوران‌های زنجیره‌ای مک‌دونالد است که باباهای ناظر یک وعده غذایش حاوی چربی و شکر فراوان است. نکته جالب این که در حالی که رکود اقتصادی بسیاری از صنایع غذایی را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است، رستوران زنجیره‌ای مک‌دونالد فروش بیشتری پیدا کرده، در حالی که فروشگاه‌های مواد غذایی ارگانیک که مواد آنان از کیفیت مطلوب برخوردار است، مشتری‌های خود را به میزان قابل توجهی از دست داده‌اند.
این رادیو فرداست
و من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما. این مجله نیمه شب ماست و امیدوارم که تا اینجا شب خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. نیم ساعت در کنار شما بودم. 30 دقیقه دیگه این مجله خبری نیمه شب ادامه پیدا خواهد کرد. پیش از هر چیز اجازه بدید یک بار دیگه مروری داشته باشیم بسیار کوتاه بر سرخط آخرین خبرها. یک بار دیگه مهین گرجی،
شب بخیر. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی اظهار امیدواری کرد که شبه نظامیان حماس که برای انجام مذاکرات به مصر رفتند، طرح پیشنهادی حسنی مبارک را برای آتش بس با اسرائیل بپذیرند. حزب الله لبنان به اسرائیل هشدار داد که از حادثه شلیک راکت به خاک این کشور از جنوب لبنان به عنوان دستاویزی برای آغاز یک درگیری دیگر با این گروه استفاده نکند. فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان در دیدار با جو بایدن معاون رئیس جمهوری آینده آمریکا بر ضرورت تجهیز بیشتر این نیروها در مبارزه با شورشیان طالبان تاکید کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران بار دیگر با انتقاد از سیاست‌های شورای امنیت سازمان ملل در زمینه حمله اسرائیل به غزه گفت که تصمیمات به گفته وی یک طرفه و ضد انسانی این شورا برای هیچ یک از ملت‌های جهان ارزشی ندارد. بارش برف سنگین که از روز جمعه در اسپانیا آغاز شده، هزاران مسافر در فرودگاه بین المللی باراخاس مادرید را برای دومین روز متوالی سرگردان کرده است. نیوشا
مهین گرجی، متشکرم. نگاهی سری بود به آخرین خبرها و در اینجا مثل هر اول یک شنبه حدود 30 دقیقه از یک شنبه رو پشت سر میگذاریم، میرسیم به تکرار برنامه دیدگاه ها که اختصاص داره به مسئله حماس، اسرائیل و بحران غزه.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه ها. به رغم تصویب قطعنامه آتش بس شورای امنیت سازمان ملل، درگیری‌های نظامی در نوار غزه وارد سومین هفته خود می‌شود و اسرائیل امروز نیز به حملات خود در نوار غزه ادامه داد. شورای امنیت سازمان ملل پنجشنبه شب با صدور قطعنامه خواستار آتش بس فوری و پایدار و به دنبال آن خروج کامل نیروهای اسرائیلی از نوار غزه شد. از میان 15 عضو شورای امنیت 14 کشور به قطعنامه آتش بس رأی مثبت دادند و ایالات متحده آمریکا که نزدیکترین متحد اسرائیل به شمار می‌رود از دادن رأی خودداری کرد. از آغاز عملیات اسرائیل موسوم به صرب مذاب به نوار غزه، نزدیک به 800 فلسطینی کشته و بیش از 3000 تن زخمی شدند. به گفته مقام‌های سازمان ملل، دست کم یک سوم قربانیان حمله‌های اسرائیل کودکان هستند. اسرائیل هدف خود از حمله به نوار غزه را انهدام ساختار نظامی جنبش حماس و از بین بردن توانایی های آن برای پرتاب موشک به اسرائیل ذکر کرده است، در حالی که حماس میگوید نوار غزه را قبرستان نیروهای اسرائیل خواهد کرد. در این میان تلاش های دیپلماتیک اتحادیه اروپا و کشورهای عربی به ویژه مصر برای متقاعد کردن اسرائیل و حماس به پایان دادن به حملات به نوار غزه و پرتاب موشک به خاک اسرائیل با شدت ادامه دارد. جمهوری اسلامی به عنوان معدود متحد حماس با محکوم کردن حمله اسرائیل به نوار غزه و انتقاد شدید به سیاست دولت‌های عربی از مردم این کشورها خواسته است تا به کمک حماس بشتابند. این در حالی است که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه با تشکر از به گفته وی جوانان مؤمن و پرشوری که خواهان رفتن به غزه شده‌اند گفت دست جمهوری اسلامی در این عرصه بسته است. برنامه دیدگاه ها را در این هفته بار دیگر اختصاص به بحران در خاورمیانه دادیم. در گفتگو با مناشه امیر، تحلیلگر اسرائیلی در تل آویو، ماهان عابدین، مدیر پژوهش در مرکز مطالعات تروریست در لندن و هوشنگ حسنیاری، استاد رشته علوم سیاسی در کالج سلطنتی کانادا. آقای مناشه امیر، اهدافی که اسرائیل با این حمله تعقیب میکرد به نظر شما چی بودن و تا چه انداز اسرائیل با این هدفهاش در دو هفته گذشته رسیده؟
پیش از این که به پرسش شما پاسخ بگویم، باید یادآوری بکنم که در 8 سال اخیر سازمانهای ترور فلسطینی از داخل نوار غزه هزاران موشک به داخل اسرائیل پرتاب کردند. اسرائیل حدود 3 سال پیش به طور کامل از نوار غزه خارج شد و به فلسطینیان گفت این سرزمین مال شما، هر طور که میخواید اونجا رو اداره بکنید. به جای اینکه اینها امکانات و توان و انرژی خودشون رو صرف سازندگی بکنن، آمدن و وسایل تروریستی فراهم کردن و جنگ‌افزار ساختن و به تعرض علیه اسرائیل ادامه دادن. 6 ماه پیش دیدن که واکنش‌های اسرائیل کوبنده است، آمدن و پیشنهاد کردن که 6 ماه آتش بس برقرار بشه. اسرائیل این رو پذیرفت به این امید که یک آتش بس 6 ماهه مقدمه باشه برای برقراری آرامش کامل، که متاسفانه این هدف تامین نشد و روزی که 6 ماه به پایان رسید اونها حملات موشکی رو از سر گرفتن و در ظرف 1 روز اونها 60 راکت و موشک به خاک اسرائیل پرتاب کردن و اسرائیل چاره ای نداشت جز اینکه برای دفاع از جان و مال شهروندان خودش به این حمله دست بزنه. در پاسخ به پرسش شما، هدف یه چیز خیلی ساده است و اون این که موشک پرانی قطع بشه، منابع اسلحه رسانی برای حماس متوقف بشه و صلح پیشرفت بکنه و حکومت مستقل فلسطینی برپا بشه.
آقای عابدی، در حال آقای مناشه امیر میگن که اسرائیل راهی جز این کار نداشته. آیا واقعا اینطور هست؟
ببینید، خب این یه دیدگاه رسمی اسرائیلی هست که میگن در 8 سال گذشته موشک پراکنی بوده، اسرائیل غزه رو 3 سال پیش تخلیه کرده، ولی این با واقعیت خیلی دوره. از یه جای محاصره شده است اسرائیل، درست این نیروهای نظامی خودشون ها و اون اشغالگران به اصطلاح صهیونیست نشین شهرک سازی میکردن در غزه، اینا رو در اوگست 2005 خارج کردن، ولی هر روز به حصار غزه تجاوز میشده. این درون های اسرائیلی هر روز در اون آسمان پرواز میکردن. بندر غزه در دسترس فلسطینی ها نبوده، نمیتونستن از فرودگاه غزه که در واقع در جنوب غزه است استفاده بکنن. بنابراین این ادعایی که اسرائیل واگذار کرد اینا رو به اینا اجازه داد که بدن اینجا رو تبدیل بکنن به یک سنگاپور، این خیلی با واقعیت دوره. ببینید، اسرائیل هیچ وقت اجازه نمیده فلسطینی‌ها در آرامش زندگی بکنن، به خاطر اینکه اصلا به نفعش نیست. ممکنه کسایی در اسرائیل باشن که خواهان چنین چیزی باشن، ولی اون دستگاه‌های امنیتی اسرائیل و نیروهای مؤثری که در اسرائیل هستن به هیچ عنوان این هدف رو تعقیب نمی‌کنن. اینم خودش یک دروغ بزرگیه که میگن 8 سال مستمر موشک پراکنی. اینطوری نیست. موشک پراکنی هایی که مؤثر بوده واقعا از 18 ماه پیش رو شد. تازه میشه شاید برگردیم به 24 ماه گذشته که یک درگیری هایی بود در غزه، تابستون سال 2006 که خونریزی های زیادی شد و یک سرباز اسرائیلی هم به گروگان گرفته شد. بعد این 6 ماه گذشته اسرائیلی تقریبا هر هفته این آتش بس رو نقض میکردن، گلوله باران میکردن، تجاوز میکردن به حریم غزه. و بعد این بلاکید، این محاصره غزه، که این برمیگرده به سیاست اسرائیلی امریکایی برای انهدام دولت مردمی حماس. ببین، فراموش نکنین حماس در انتخابات سراسری فلسطین در ژانویه 2006 پیروز شد. یعنی گروه دموکراتی که با رأی مردم اونجا استقرار پیدا کرده، آمریکایی‌ها چون حماس رو به رسمیت نمی‌شناسن، یک گروه تروریستی می‌دونن، در این صدد بودن که حماس رو براندازن. و این سیاست‌هایی که از ژانویه 2006 دنبال میشه که از تابستون 2006 بسیار جدی شد، در همین راستا قرار داره، براندازی حاکمیت حماس.
آقای حسنیاری، در حال اگر بخوایم جدا از تعلقات سیاسی یک نگاه کارشناسی به قضیه بیندازیم، چرا اسرائیل این زمان رو برای حمله انتخاب کرده و امکانات حماس برای مقابله با این حملات چی است؟
قبل از اینکه وارد بحث بشیم، بایستی به چند نکته اساسی و زیربنایی توجه کرد. یکی این که اسرائیل به طور یک جانبه از نوار غزه خارج شد، علی‌رغم خواسته افرادی نظیر محمود عباس که در همون زمان با اسرائیل در حال مذاکره مذاکره برای صلح بودن. معناش این بود که دولت فلسطینی میدونست که اگر اسرائیلی ها به طور یک جانبه نیروهاشون از غزه بکشن بیرون، یک نوع هرج و مرجی به وجود خواهد اومد و در نتیجه وضعیت غیر قابل کنترل است. این دقیقاً چیزی است که اتفاق افتاد. دوم اینکه مسئله اساسی تر از این حتی که ریشه همه مشکلات است به اعتقاد من خود اشغال هست. درسته که غزه از وجود سربازان اسرائیلی پاک شده، ولی معناش این نیست که اسرائیل دیگه وارد نوار غزه هرگز نمی شده. بخصوص بایستی اشاره کرد به کشتن سران گروه حماس و مسائلی از این قبیل. بنابراین اینها مسائل اساسی هستند که به اعتقاد من پیش از هر چیز دیگری بایستی به اونها پرداخت. در مورد اینکه اسرائیل به چه دلیل این کاری رو که امروز در حال انجامش هست انجام داده، اینی که به نظر من چند هدف رو اسرائیل دنبال می‌کرده. یکی این که اسرائیل می‌خواست پایان بده به پرتاب موشک‌ها. دوم، دلیل اسرائیلی‌ها این بوده که به اعتقاد من به طور جدی دولت حماس رو، که همونطوری که آقای عابدین اشاره کردن به حق، که دولت منتخب مردم فلسطین بوده، این دولت رو تا اونجایی که ممکنه یا ناکارآمد بکنه و در صورت موفقیت به کلی از بین ببره. نه تنها توان نظامیش رو، به خصوص توان سازمانیش رو، تشکیلاتیش رو، دولتیش رو، که این هدف تا حد زیادی به نتیجه رسیده با از بین بردن ساختمان‌های مختلف، کشتن بسیاری از افراد مؤثر در این دولت. هدف سوم به اعتقاد من این بودی که در نهایت اگر که اسرائیل موفق نشه به دو هدف اول به طور کامل دسترسی پیدا بکنه، لااقل آتش‌بسی رو بر گروه‌های فلسطینی در نوار غزه تحمیل بکنه که این آتش‌بس مناطق در تیررس حماس رو امن بکنه. به اعتقاد من این جنگ نه به منافع امنیتی اسرائیل و اسرائیلی ها کمک میکنه و نه به تبع فلسطینی ها رو نزدیکتر میکنه به اون صلحی که همه انتظار اون رو دارن با اسرائیل.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای امیر، آیا واقعا در اسرائیل این عقیده هست که می شود از نظر نظامی مسئله خاورمیانه، مسئله غزه، مسئله
به من اجازه بدید مطالبی که آقایون گفتن و من براشون احترام بسیار قائلم به اونها جواب بدم؟
خب لطفاً کوتاه بفرمایید.
مسئله اصلی هدف هایی است که حماس و گروه های ترور فلسطینی از جهاد اسلامی آزادی فلسطین و جند الاسلام و غیره دنبال میکنند. شما اگر مرامنامه حماس رو بگیرید، در اون نوشته شده است که باید اسرائیل رو نابود کرد. این ریشه اختلاف است. اونها میگویند این سرزمین اسلامی، اسرائیل رو باید نابود کرد و در این سرزمین باید حکومت بنیادگرای اسلامی، حالا خواه سلفی باشه، وهابی باشه یا شیعه باشه، برپا کرد. در مورد مسئله این که اسرائیل غزه رو محاصره کرده، این محاصره چرا آغاز شد؟ اسرائیل به فلسطینیان فرودگاه داد با این شرط که تحت نظارت باشه، آمدن و این ناظران بین المللی رو اخراج کردن، اسرائیل فرودگاه رو بست. اسرائیل به مردم غزه بندر داد به شرط اینکه قاچاق اسلحه نکنن، قاچاق اسلحه کردن، ناچار شدن به بندر.
آقای امیر، اسرائیل هیچ کدوم اینا رو به فلسطینی اهدا نکرد، اینا ساخته شده بودن. شما طوری صحبت میکنی که انگار اسرائیلی اومده اونا رو ساختن و بنا. ببخشید من حالا مداخله میکنم تو حرفای شما، ولی شما ما رو متهم کردی به تحریف یک سری مسائل. خودتون دارین خیلی دور از
آقای عابدین. اجازه بدین آقای امیر حرفاشون بزنن.
آقای دور از واقعیت حرفای ایشون، خیلی دور از واقعیته. بفرمایید.
ببینید، وقتی که من میگویم که اسرائیل فرودگاه داد، به این معنی هست که اسرائیل موافقت کرد که در دهنیه فرودگاه برپا بشه، ولی این فرودگاه برای نقل و انتقال اسلحه و افراد تروریست مورد استفاده قرار نگیره و تحت نظارت باشه. بندر در اختیارشون قرار گرفت، آمدن از بندر برای قاچاق استفاده کردن، بندر بسته شد. اسرائیل گذرگاه‌های مرزی رو با غزه گشود، آمدن در این گذرگاه‌ها بمب گذاشتن و سرباز اسرائیلی کشتن، بنابراین بسته شد. گذرگاه عرفه که بین مصر و غزه هست، طبق تصمیمات بین المللی باید زیر نظارت بین المللی و تحت نظارت ماموران حکومت خودگردان فلسطینی اداره بشه. حماس اینها رو بیرون کرد. حماس بود که با دست خودش موجب محاصره کامل غزه شد، محاصره‌ای که کشورهای عرب و دولت مصر هم اون رو میپذیرند. بنابراین محاصره غزه نتیجه مستقیم جنایات و عملیات تعرضی خود حکومت حماس است. در
خب
مورد
آقای امیر، من سوالمو دوباره تکرار میکنم، آیا معتقدین که
ببینید آقای سرنگار این سخنان رو، اگر سخنان این آقایون رو پخش میکنید باید جوابش رو هم پخش بکنید؟
بله بله، خب طبیعیه که
در مورد مردم اجازه بدید من
اینو رعایت خواهیم کرد.
در مورد اینکه ادعا میشود که حکومت حماس مردمی بود و پاسخ این است که بله، حماس در انتخابات آزاد به قدرت رسید، ولی حتی در دموکراسی اگر حزبی به روی کار بیاید که هدفش ویران کردن دموکراسی باشه، اون دیگه مردمی نیستش.
جناب امیر، اجازه ندادین به اینا حکومت بکنن. از روز اول آمریکا، اتحادیه اروپا اینا رو تحت تحریم قرار دادن. شما حرفایی که میزنید خیلی دور از واقعیت
و گفتن که ما نه توافقهای پیشین همچین رو ندادن.
حتی اینا پیشنهاد پشبت ده ساله دادن. شما چرا اینا ذکر نمی کنید؟
خواهند رسید.
خب من مجبورم آقای
فزیرند خونریزی و جنگ رو ادامه میدن
آقای امیر،
به عنوان یک وسیله برای رسیدن به هدفهای خودشون دنبال میکنن.
آقای امیر، من مجبورم پرسشم دوباره تکرار کنم، آیا معتقدین که اسرائیل با این درگیری های نظامی میتونه به استقرار صلح در این منطقه کمک کنه یا نه؟
اسرائیل در سال 1993 قرارداد صلح اسلو رو با فلسطینی ها امضا کرد، به این امید بود که فلسطینیان بیاین و از این پس به جای ترور اختلافاتشون رو با اسرائیل پشت میز مذاکره حل و فصل بکنن. این کار رو نکردن و به ترور ادامه دادن و اسرائیل چاره ای نداشت جز آنکه برای دفاع از خودش به اقدامات دفاعی بپردازه و ترور رو سرکوب بکنه و در مقابل آدمکشی ها واکنش نشون بده.
خب آقای امیر، این پرسش میشه که با محمود عباس که حاضر بود که خیلی معتدل با اسرائیل کنار بیاد، اون چه نصیبش شد؟
محمود عباس مذاکرات صلحش با اسرائیل ادامه داره و بسیاری از اختلافات حل شده. بخشی از اختلافات وجود داره، اختلافات ریشه‌ای که برای اونها هم میشود راه حلی رو پیدا کرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
رئیس جمهوری اسرائیل آقای پرز روز چهارشنبه در مصاحبه‌ای که با اسکای نیوز کردند مطرح کردند که در واقع اسرائیل با ایران طرف هست در نوار غزه و حماس دست نشانده ایرانه. حالا به این صورت مطرح نکردند، ولی اصولاً که حماس مجری سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه است. آقای آبدین، اصولاً جمهوری اسلامی چه منافعی داره که در این درگیری‌های منطقه خاورمیانه با این شدت دخالت کنه؟ حالا این دخالت در سطح سیاسی، روانی و یا مالی باشه؟
ببینید جناب زندگار، این برمیگرده به روابط جمهوری اسلامی ایران و سازمان آزادی بخش فلسطین به رهبری یاسر عرفات. ببینید جمهوری اسلامی از پیدایش ارتباط خوبی داشت با سازمان آزادی بخش فلسطین، ولی این به زودی به سردی گرایید با توجه به حمایت سازمان آزادی بخش فلسطین از عراق و گرایش قوی پان آرابیستی و گرایش‌های سکولار که اتفاقا آقای خامنه‌ای در سال 1364 که اون موقع رئیس جمهور بودند برگشتن گفتن که بزرگترین چالش روی نهضت آزادی بخش فلسطین سکولار بودن اونه و فلسطینیان نیاز به یک نهضت اسلامی دارن برای تقابل مؤثر با اشغالگران صهیونیست و بازگرداندن تمام مناطق فلسطین. فلسطین فقط غزه و کرانه باختنی و برخلاف اظهارات آقای مناشه امین، این فقط حماس نیست که این گفتمان رو داره، تمام فلسطینی، حتی خود آقای محمود عباس در قلب خودشون برای این معتقدن که تمام این سرزمین ها متعلق به مردم فلسطینیه و این رژیم یک رژیم تحمیلیه و خب اینا در خاطره هنوز زنده است. اسرائیل سابقه بیش از 60 سال نداره، واقعیت اونجاست. خود خیلی از اسرائیلی ها اینا قبول دارن. جنبش حماس اگر بخوایم ارتباطش با جمهوری اسلامی ایران در نظر بگیریم، از نظر اعتقادی و ایدئولوژیک شکاف خیلی عمیقه، چون حماس ریشه‌اش در اخوان المسلمین در فلسطین، البته خب نفوذ سی خیلی قوی از طرف مصریون بوده، اخوان المسلمین در مصر متولد شد. یکی از شکاف اصلی بین اخوان المسلمین و گفتمان انقلاب اسلامی اینه که انقلاب اسلامی گفتمان ساختار شکن داره، ولی اخوان المسلمین گفتمانشون ساختار محوره. ببینید وقتی در ایران انقلاب شد، انقلابیون سعی کردن تمام نهادهای رژیم پیشین را براندازن و نهادهای جدید تشکیل بکنن، چون اعتقاد واقعی به انقلاب داشتن، یک انقلاب سیاسی و اجتماعی به تمام معنا. اخوان المسلمین چنین اعتقادی را نداره، به دنبال براندازی نیستن.
نه آقای جاد، بهتر باشه روی این تمرکز پیدا کنیم که خب چه منافع ایران از این سیاست داره.
بله ببینید، بنابراین ارتباط جمهوری اسلامی ایران و جنبش حماس بیشتر مصلحتیه تا ایدئولوژی. ایران یک قدرت منطقه‌ای با حداقل چندین هزار سال قدمت در اون منطقه، با یک نقش مؤثر منطقه‌ای، و اعمال نفوذ ایران در این منطقه بیشتر قدرت نرمه تا قدرت سخت. اسرائیلی خب قدرت سخت به کار میبرن، F-16 و F-15 رو علیه مردم بدبخت فلسطینی به کار میبرن، به خاک و خون میکشن. در تمام این راکت پراکنی هایی که آقای امیر اشاره میکردن، فقط 16 تا اسرائیلی در 8 سال گذشته کشته شدن. هزار نفر کشتن. شما دو برابر همه صحبت کردید.
خواهش میکنم، ولی کوتاه.
به هر حال ایران میخواد اعمال نفوذ بکنه، البته با قدرت نرم. خب ایران
ولی آقای عابدین، پرسش من این بود که آیا این در خدمت منافع ملی ایران هست؟
بستگی داره چه تعریفی از منافع ملی شما داریم. به هر حال اینکه به ایران نفوذ عمق ایدئولوژیک داده، عمق استراتژیک داده، و ایران یک دیگر مؤثری در این مناقشه، کسی نمیتونه این مسئله رو کتمان بکنه.
آقای حسن یاری، میتونید شما به این پرسش جواب بدین، آیا در خدمت منافع ملی ایران هست که در این درگیری های منطقه اینطور خودشو درگیر کنه؟
منافع ملی شما اگر سعی کنین در ایران یک تعریف منسجمی به دست بیارین، مشکل خواهد بود. منتها از گفته‌هایی که برمیاد از تهران، منافع ملی ایران در این هم خلاصه میشه که یک نوع حمایت از امت اسلامی است. شما اگر با قانون اساسی ایران نگاه بکنید، حمایت از کلیه مستضعفین جهان یکی از وظایف جمهوری اسلامی ایران به شمار میاد. از اونجایی که ملت فلسطین از دید جمهوری اسلامی ایران یک ملت مستضعف است، در نتیجه حمایت از این ملت بایسته است. نکته دوم، به اعتقاد من ایران با حمایت از گروه‌های عربی که حالا چه فلسطینی چه لبنانی که در اطراف اسرائیل هستند، به نوعی جنگ رو یا فشارهای اسرائیل رو از مرزهای خود دور میکنه و اونها رو به مرزهای اسرائیل نزدیک میکنه. بهتری که برای ایران از دید خیلی ها در ایران که این فشارها و این درگیریها در اطراف مرزهای و یا داخل مرزهای اسرائیل اتفاق بیفته و نه در نزدیکی مرزهای ایران، در نتیجه گروههایی که با اسرائیل درگیری دارن مورد حمایت ایران هستند.
البته باید گفت که ظاهرا در ایران هم نظر واحدی درباره این مسئله نیست، چون روز پنجشنبه آقای خامنه ای با تشکر از جوانانی که میخواستن به غزه برن برای شرکت در جنگ، گفت که دست ما بسته است، که این خودش خیلی جمله معنی داریه.
اجازه میدین آقای زنده‌باد؟ ببینین، وقتی که ما صحبت ها رو کردم، مقصودم این نبود که در ایران فقط یک سخن وجود داره، یک حرف وجود داره. در ایران صداهای متعددی وجود داره و بعضن صداهای متضادی. به همین خاطری که اون چیزی که از تهران خارج میشه و یعنی که از ایران خارج میشه رو به اعتقاد من نبایستی به عنوان سیاست جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفت. بیشتر حالت به اصطلاح لفاظی است و یا اینکه سخنگویی است تا اینکه واقعا چیز دیگری.
برنامه دیدگاه‌ها روزهای شنبه ساعت 19:35 به وقت تهران پخش و دو بار دیگر نیز تکرار می‌شود. نیمه شب شنبه یعنی 35 پس از نیمه شب و روزهای یک شنبه ساعت 13:05 به وقت تهران.
آقای امیر، سرانجام این درگیری رو شما در روزها و هفته‌های آینده چگونه پیش بینی میکنید؟
ببینید، از سخنان دو مباحثه‌گر محترمی که سخنانشون رو شنیدیم، دو نکته برمیاد در پاسخ به پرسش شما که حکومت ایران چه نفعی داره که در این رویدادها نقش فتنه‌گرانه رو ایفا میکنه، و دو پاسخ داده شد. یکی این که از نظر حکومت ایران و از نظر گروه حماس و جهاد اسلامی و دیگر سازمان‌ها اسرائیل حق موجودیتی نداره، اسرائیل یک موجودیت جعلی است در منطقه و اون رو باید نابود کرد. اگر ادعا می‌شود که اسرائیل سیاست سخت رو ایفا می‌کنه، آیا اسرائیل سیاست‌های نرم رو هم ایفا کرد و نتیجه نگرفت؟ دست صلح به سوی عرب دراز کرد و اونها این دست رو رد کردن و گفتن نه، ما شما رو نابود میکنیم. این نکته اول. نکته دومی که مطرح شد این بود که دولت ایران جمهوری اسلامی برای اینکه فتنه رو از خودش دور بکنه میاد و در کشورهای دوردست فتنه انگیزی میکنه، میاد و در لبنان حزب الله رو به وجود میاره که اسرائیل رو در این منطقه سرگرم نگه داره به خاطر اینکه خودش بتونه با خیال راحت بمب اتمیش رو بسازه و اون آرزوی اعلام شدهش رو که انهدام اسرائیل هست عملی بکنه. ما با این گونه افراد در منطقه روبرو هستیم و اگر این دو واقعیت رو در نظر بگیرید به تمام پرسش ها، به تمام اعتراض ها و به تمام انتقاد ها علیه اسرائیل پاسخ داده شده.
چه چشم‌انداز می‌بینید اصولا؟
تا روزی که گروه هایی بین فلسطینیان و مسلمانان و عرب وجود دارن که میگویند جان انسان ارزشی نداره بلکه هدف مهمه و زندگی واقعی در بهشت خواهد بود و امروز شما باید جهاد کنید و شهید بشید، زیاد امیدی به ندارم.
آقای عابدین چه چشمانداز شما ببینید؟
الان مهمترین چالش روی فلسطینی ها همین شکاف بین حماس و فتح می باشه که اینها باید این اختلاف و فاصله بین خودشون رو کمتر بکنن تا بتونن مؤثرتر با دشمن اسرائیلی خودشون مقابله بکنن. این اختلافات ممکنه کمتر بشه، ولی این تصور اسرائیلی ها که میتونن حرکت حماس و دولت حماس رو در نوار غزه ساقط بکنن به نظر من دور از واقعیته.
آقای حسن یاری چه چشم‌انداز شما میبینید؟
اعتقاد من در نهایت این برخوردها به تعلیق در خواهند اومد تا زمانی که دو مرتبه از سر گرفته بشن. دوم اینکه به اعتقاد من لازم هست برای جلوگیری از سرگیری این برخوردها ابتدا قبل از هر چیز دیگر صلح داخل فلسطینی به وجود بیاد، فلسطینی ها به نوعی با هم به توافق برسن که راه حل پایان بخشیدن به مصیبت فلسطینی ها یک به دست آوردن اجماع در داخل فلسطینی ها بر سر مسئله صلح هست و بعد بازگشت به مذاکرات صلح با اسرائیلی ها و دستیابی به صلح عادلانه که در اون به موضوعاتی نظیر پناهندگان فلسطینی، مسئله بیت المقدس، مسئله مرزها، مسئله آب و مسائل دیگری از این قبیل پاسخ داده بشه و در نهایت به وضعیتی برسن که بتونن با هم زندگی بکنن.
به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از مهمانان برنامه هوشنگ حسنیاری، ماهان عابدین و مناشه امیر و با سپاس از شما شنوندگان که ما را در این گفتگو همراهی کردید. با گفتن خدا نگهدار به شما، من فریدون زرنگار اوقات خوشی را برایتان آرزو می‌کنم.
برای دیدگاه‌ها درباره غزه و برگ پایانی، نگاهی به خبرهای ورزشی با فریدورز غریب.
تیم ملی فوتبال سنگاپور به منظور دیدار با تیم ملی فوتبال ایران روز شنبه وارد تهران شد. تیم‌های فوتبال ایران و سنگاپور در دور اول از رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا روز چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه آزادی تهران به مسافه یکدیگر می‌روند. ایران و سنگاپور به همراه تایلند و اردن در گروه پنجم مقدماتی جام ملت‌های آسیا در سال 2011 در کنار یکدیگر قرار دارند. طبق برنامه اعلام شده دومین دیدار تیم ایران در این چارچوب روز 9 بهمن ماه در شهر بانکوک در برابر تیم ملی فوتبال تایلند انجام خواهد شد. نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا برای بازدید از ورزشگاه‌های معرفی شده از سوی 4 باشگاه ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان اول بهمن ماه به تهران می‌آیند. از ایران 4 تیم استقلال و پرسپولیس تهران، سپاهان اصفهان و سبای قم در لیگ قهرمانان آسیا شرکت دارند. ورزشگاه آزادی تهران محل دیدارهای خانگی تیم‌های سرخابی است. سپاهان در ورزشگاه فولادشهر اصفهان به مصاف حریفان می‌رود و سبا هم دیدارهای خانگیش را در ورزشگاه یادگار امام شهر قم انجام خواهد داد. نمایندگان AFC سفر یک هفتهی خود را به ایران برای بازدید از این ورزشگاه ها از روز اول بهمن ماه آغاز خواهند کرد. سرپرست تیم ملی فوتبال ایران اعلام کرد که تیم ملی این کشور در دیدار روز چهارشنبه در برابر سنگاپور بدون لژیونرهای اروپاییش به میدان می رود. احمد ابراهیمی روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر در توضیح بیشتری در این مورد گفت با وجود مکاتبات فدراسیون فوتبال ایران با باشگاه‌های اوساسونای اسپانیا و بخوم آلمان که جواد نکونام، مسعود شجاعی و وحید هاشمیان را در اختیار دارند، به دلیل اینکه دیدار با سنگاپور در روزهای فیفا برگزار نمی‌شود، با حضور این بازیکنان در تیم ملی ایران مخالفت کردند. تیم فوتبال بایر مونیخ آلمان در یک دیدار دوستانه تیم الجزیره امارات، حریف تیم استقلال ایران در لیگ قهرمانان آسیا را شکست داد. بایر مونیخ که برای برگزاری اردوی زمستانی خود در دبی به سر می‌برد، عصر شنبه در یک بازی تدارکاتی با حساب 3-2 تیم الجزیره را مغلوب کرد. تیم فوتبال الجزیره در مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا در گروه C در کنار تیم استقلال ایران قرار دارد. و به گزارش سایت AFC، منصور محمد از کشور لبنان به همراه دو هموطنش بازی تیم‌های ایران و سنگاپور را در چارچوب مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا که قرار است روز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران انجام شود قضاوت خواهند کرد. فریدبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی دوستان میرسونه ما رو به پایان مجله نیمه شب. نیوشا بغراتی هستم، متشکرم که موندید با من در یک ساعت گذشته. امیدوارم خوب بخوابید اگر این پایان شبتونه و امیدوارم شب دلپذیری پیش روتون باشه اگر بیدار هستید. شب خوش.